ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حمله هوایی اسرائیل به بیمارستانی در جنوب غزه، 15 نفر از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. روسیه میگوید هیچ دیداری میان پوتین و زلنسکی برنامه‌ریزی نشده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به بیمارستان اصلی در جنوب غزه دست کم 15 نفر کشته شدند. بنابراین بیانیه، قربانیان در طبقه 4 بیمارستان ناصر در یک حمله 2 مرحله‌ای کشته شدند. ابتدا یک موشک اصابت کرد، لحظاتی بعد و همزمان با رسیدن تیم‌های امداد و نجات موشک دیگری به محل برخورد کرد. در میان کشته شدگان این حملات 4 خبرنگار و یک امدادگر هم دیده می شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست وزیر این کشور از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. خرداد گذشته در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر هم 3 نفر کشته و 10 نفر زخمی شده بودند. در آن زمان ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که دقیقاً به اعضای گروه افراطی حماس که از داخل یک مرکز فرماندهی و کنترل در بیمارستان فعالیت می‌کردند حمله کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش این خبر آورده که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم عنوان کرده. جمعه داشته پس از آنکه مذاکرات تلفنی وزرای خارجه ایران و این 3 کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه ای نرسید، قرار بر ادامه رایزنی ها در سطح معاونین وزارت امور خارجه گذاشته شد. 3 قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این 3 کشور آمدند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان و ملل سازوکار ماشه را فعال کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد هیچ دیداری میان ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی برنامه ریزی نشده. او گفت که ابتدا باید دستور کار مشخص شود و چنین دستور کاری هنوز آماده نیست. این اظهارات 1 هفته پس از آن مطرح شد که آقای ترامپ نشست خود در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یک موفقیت پیشگامانه خواند. پس از این نشست او گفت که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقت کردند با یکدیگر ملاقات کنند و او در حال آماده سازی برای دیدار آنهاست. همزمان جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با رد ادعای وقت کشی روسیه گفت که روسا پیش از این امتیازات قابل توجهی دادند، از جمله به رسمیت شناختن تمامیت ارضی اوکراین پس از جنگ و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین. به گفته جدی ونس هنوز مسیر دیپلماتیک دشوار است، اما آمریکا با حسن نیت وارد این روند شده است. در ایران دولت مسعود پزشکیان بار دیگر برای چندمین بار رفع فیلترینگ را تکرار کرد. در این نوبت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اظهار داشت که رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال انجام می‌شود. مهدی طباطبایی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهور گفت که فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان 1404 رفع می‌شود. تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی مانده و منتظر توافقاتی هستیم که چند دستگاه در این باره دخیل هستند. به رغم وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلتر از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف، هنوز اقدام موثری در این باره صورت نگرفته. محمد سرفراز عضو شورای عالی فضای مجازی در این ارتباط گفته که بخش عمده‌ای از اعضای شورا با هر نوع تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ مخالفند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات امنیتی میان سوریه و اسرائیل را تایید کرد و آن را رو به پیشرفت دانست. او این خبر را در دیدار شامگاه پنجشنبه با شماری از مدیران رسانه‌های عربی اعلام کرد. بریم جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری بشنویم.
احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد که مذاکرات سوریه و اسرائیل برای دستیابی به یک توافق امنیتی شاهد پیشرفت است. آقای اشعر شامگاه شنبه دوم شهریور در دیدار با شماری از مدیران رسانه عرب با بیان اینکه گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی سوریه و اسرائیل به منظور دستیابی به توافق‌های دو جانبه شاهد پیشرفته است گفت: در انعقاد هر گونه توافقی که به سود کشور باشد تردید نمی‌کنیم. او ادامه داد که هدف از مذاکرات جاری از سرگیری اجرای توافق منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان است. پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته، اسرائیل توافق‌ها با نظام اسد را ملغا دانست و منطقه حائل در بلندی‌های جولان را تصرف کرد، منطقه‌ای که بنا بر توافق‌های پیشین باید خالی از سلاح باشد. 29 مرداد گذشته اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه با ران درمر وزیر برنامه‌ریزی راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار کرده بود. این دیدارها و گفتگوها با میانجیگری آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور موقت سوریه درباره روابط کنونی کشورش با لبنان گفت: برخی در لبنان به دنبال به دست آوردن پشتیبانی از نظام جدید سوریه به منظور تسویه حساب با گروه حزب الله هستند، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. آقای اشعر در این باره گفت: من به دنبال ثبت تاریخی جدید در روابط میان سوریه و اسرائیل و پاک کردن حافظه ها از میراث گذشته هستم. نظام پیشین سوریه از متحدان گروه حزب الله بود و این گروه نیز در جنگ های داخلی سوریه علیه مخالفان اسد شرکت داشت.
ایلیا جزائری بود و ادامه خبرها. رضا سوخت‌سرایی کشتیگیر سنگین وزن ایران و دارنده دو مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازی‌های آسیایی یک شنبه 2 شهریور 1404 درگذشت. او متولد بهمن 1328 در دارکلاته رامیان در استان گلستان بود. رضا سوخت‌سرایی از معدود کشتیگیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال شد. او در مسابقات جهانی 1978 مکزیکو سیتی و 1981 اسکوپیه به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید. آقای سوخت‌سرایی همچنین مدال نقره بازی‌های آسیایی 1974 تهران را هم در کارنامه دارد و با سه طلا و یک نقره یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران در بازی‌های آسیایی به حساب می‌آید. بنا به اعلام حکومت حوثی‌ها، آخرین حملات هوایی اسرائیل به صنعا پایتخت یمن در روز یکشنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری سبا که تحت کنترل حوثی‌هاست، به نقل از وزارت بهداشت یمن گزارش داده که در این حمله اسرائیل 86 نفر زخمی شدند که بیش از 20 نفر از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند. بنابر اظهارات نخست وزیر اسرائیل، نیروی هوایی این کشور به کاخ ریاست جمهوری در قلب پایتخت صنعا و نیروگاه برق شهر و مخازن سوختی که آن را تامین می‌کنند حمله کرده. دفتر سیاسی حوثی‌ها در بیانیه متعهد شده که پاسخ حملات اسرائیل را بدهد و اعلام کرده تا زمانی که تجاوز متوقف نشده و محاصره اسرائیل بر غزه ادامه دارد، از محاصره با مبارزه با اسرائیل و متحدش آمریکا دست بر نخواهد داشت. و بنا به گفته منابع بیمارستانی در غزه، روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی 4 فرد را که در جستجوی کمک‌های غذایی در جنوب غزه بودند به قتل رساندند. به گزارش آسوشیتد پرس، این منطقه محلی است که فلسطینیان به طور مرتب برای رسیدن به یک مرکز توزیع غذا از آن استفاده می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود، تاکنون بیش از 2000 فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک در مراکز توزیع یا در مسیر کاروان‌های سازمان ملل کشته و بیش از 13500 نفر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، تا روز یکشنبه آمار مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در غزه به 289 نفر رسیده. اسرائیل وجود گرسنگی در غزه را انکار می‌کند و گزارش‌های مربوط به قحطی را دروغ‌هایی خواند که توسط گروه افراطی حماس ترویج می‌شود. و دونالد ترامپ از احتمال اعزام نیروهای نظامی و گارد ملی به شهر بالتیمور خبر داد. فرماندار مریلند به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده که او را در بازدیدی از بالتیمور همراهی کند، اما دونالد ترامپ در جواب گفته ممکن است به جای آن سربازان را اعزام کند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.